ژرونیمو با شنیدن این سخن ابروان پرپشت خود را گره کرد و گفت: چه کسی به تو اجازه داده که در حضور یک کاپیتان بالا مقام این تو صداتو بلند کنی؟ در سن و سال تو آدم هر چی که ندونه میتونه یاد بگیره، کافیه اراده کنی. چشمان جواو ناگهان درخشید و گفت: جدی میگی؟ بله، من تا به حال با جاشوی به نام جواو تنتوبالی آشنا نبودم. سپس با کف دست ضربه نوازشگرانه به گونه جواو زد و گفت: اگه میخوای همینجا بمون، من باید به شهر برم. پسر نیرومندی مثل تو خیلی بیش از اینا باید از کاپیتان هنری چیز یاد بگیره. او کسیه که معلومات بسیار زیادی در دریا نوردی داشت و نقشه‌ای از اقیانوس تنظیم کرد و با اینکه در سراسر عمرش از این سرزمین خارج نشد، ولی همه از دانش او بهره می بردن، به خصوص واسکو دو گاما. چهره جواو بار دیگر در هم شد و با خود گفت: اگه من بچه سالم و نیرومندی نبودم، جاسینتو اینقدر اصرار نداشت که منو به عنوان جاشو به کشتیش ببره. صدای پای بابا ژرونیمو که از پله‌های مارپیچ پایین می‌رفت به تدریج کم شد. ناگهان جواو معلم خود را به یاد آورد که می‌گفت: تو کله تو هم نیروی فراوونیه. جواو به خود گفت: آره، من تو کلم نیرو دارم. نقشه رفتن به غار رو با میگل کشیدم و کتیبه سخنان هندی رو کشف کردم. ما کلی مطالعه و محاسبه کردیم تا دچار موجای دریا نشیم. بنابراین ما هم ماجراجو بودیم. این بار با خود گفت: از معلم من میخوام تا برام بورس تحصیلی بگیره و به تحصیلم ادامه بدم تا نیروی یاد گرفتن رو تو کلم به کار بندازم. از خوشحالی پله‌ها رو چهار تا یکی پایین پرید و دم در محبته از بابا ژرونیمو جلو زد و فریاد کشید: من جاشوی کشتی نمیشم. متشکرم بابا ژرونیمو. متشکرم کاپیتان هنری. بابا ژرونیمو هاج و واج نگاهش کرد و سر تکان داد و با خود گفت: این بچه حق داشت که دیروز میگفت روح کاپیتان مثل فانوس دریاییه و تا وقتی که به شعارش ایمان داشته باشه خاموش نمیشه. جواو دم دهانه شکاف میگل را دید که دراز کشیده بود. با تعجب پرسید: آه، تو اینجا چیکار میکنی؟ میگل از جا پرید. در چشمانش هنوز ترس عظیمی خوانده میشد. گفت: جواو، من فکر میکردم که تو او غاری. سپس لبخند خشم‌آلودی زد و کمی رنگ به چهرهش بازگشت و گفت: امواج آب خیلی شدیده. جواو گفت: من تو محبته فانوس دریایی پیش بابا ژرونیمو بودم. میگل گفت: فکرم به اینجا نرسی. جواو که دیگر شبه خشن جاستینو گونزالس را با خود حس نمی کرد، به یک جست از جا برخاست و گفت: میدونی میگل، من حالا دیگه به راستی جواوی ماجراجو هستم. 7 سال پس از این ماجرا، یک روز عصر جواو به کویمبرا، شهر بزرگ دانشگاهی پرتغال می رفت. او ساختمان های نوساز دانشگاه را که صبح همان روز در آنجا نام نویسی کرده بود پشت سر گذاشت تا به حیات دانشگاه برود. در راه به نرده های ایوان تکیه زد و در رویا فرو رفت. شب خنکی بود. آه کشید. چقدر دلش می خواست که میگل هم با او آنجا بود. به راستی میگل در آن لحظه کجا بود؟ شاید هنوز در انگلستان بود. خانواده پاشکو چندین سال بود که برای همیشه به ساکلس نقل مکان کرده بودند و جواو به ندرت فرصت دیدار مجدد با میگل را پیدا کرده بود. در این زمان صدای زنگی در فضا تنین انداخت. جواو ماجراجو. ناگهان صدای داد و بیداد عده‌ای که پشت سر هم می‌دویدند بلند شد و موجی از شنل‌های سیاه دانشجویی حیات را اشغال کرد و به طرف جواو هجوم آورد. همه فریاد زدند: خوب گیرت آوردیم، تازه وارد. مگه تو نمیدونی که وقتی بز صدا میکنه هیچ دانشجوی تازه واردی نباید در محوطه دانشگاه بمونه؟ جواو مات و مبهوت پرسید: بز؟ من اینجا بزی نمیبینم. طفلک چقدر با این شهر و آداب و رسوم دانشگاه ناآشنا بود. اکنون دهها دست قوی او را گرفته بودند و میکشیدند و میبردند. یکی گفت: بکشید ببریدش پای سنگ بربانگا. جوهاو را روی یک تخت سنگ مرمر صاف در پای چراغی که تازه روشن شده بود انداختند. بوز، بربانگا، این کلمات چه معنی داشت؟ آها، حالا تازه داشت بیادش می آمد. دانشگاه کویمبرا برای خودش مقرراتی داشت. منظور از بوز همان زنگی بود که او به صدایش اعتنا نکرده بود. در آن ساعت تنها دانشجویان کلاس‌های بالاتر حق داشتند در محوطه دانشگاه بگردند و تازه واردها این حق را نداشتند. قرن‌ها این رسم برقرار شده بود تا اقتدار و احترام قدیمی‌ها در چشم تازه واردها محفوظ بماند. جوآو که هر دو دستش را حائل موهایش کرده بود داد می‌زد: شما رو به خدا موهای منو یکی نکنید. چون تفلک یادش آمد که مجازات متمردها همین است. صدایی بلند شد که گفت: چرا نکنید؟ شما بچه‌ها دلیلی برای بخشیدن این مجرم داری؟ جوانان یک صدا داد زدن: نه، نه، نه. اگه ما رحم کنیم دیگه هیچ تازه واردی به ما احترام نمیگذاره. صدای قهقهه خنده مثل توپ ترکید. سال پیش هم چند نفری همین بلا به سرشان آمده بود. سال بعد هم جوآو به نوبه خود چنین اقتداری پیدا میکرد. یکی از پسرها که از همه گنده تر بود قیچی بزرگی در دست داشت. ببیاله بچه ها، این پسره نکره رو محکم نگه دارید تا خدمتش برسی. هی هی، امروز چه شکار خوبی گیرمون اومده، با موهای طلایی. در اینجا هم موترایی زیاد پیدا نمیشه. جوآو یک دفعه یاد حرف مادر بزرگش افتاد که دست به موهای او میکشید و میگفت: تو با این موهای طلایی به جاهای بلندی خواهی رسید. نه، این آدم ها نمیبایست به سادگی بتوانند موهای او را قیچی کنند. جوآو مثل سابق یک دفعه تبدیل به یک گاو وحشی شد و آنقدر دست و پا زد تا خودش را از چنگال جلادان خود بیرون آورد و غرش کنان فریاد زد: دیدید که نتونستید به من دست پیدا کنید؟ و مثل گاوی که بخواهد شاخ بزند سرش را پایین گرفت و به تعدادی از دانشجویان که نزدیکتر بودند حمله ور شد. بچه ها خنده کنان در رفتند. آنگاه جوآو برگشت و به گروه دیگر حمله برد. آنها هم متفرق شدند. صدای خنده بچه ها محبته را پر کرده بود. تا آن زمان هیچ تازه واردی آنقدر آنها را نخندانده بود. آنچه که جوآو را بیشتر تحریک میکردیم بود که اگر موهای طلاییش را از دست میداد، مثل این بود که مادر بزرگش را برای بار دوم از دست میداد. پیرزن مهربان دو سال پیش بی‌دردسر مرده بود. آخرین حرکتش این بود که موهای طلایی نوه‌اش را نوازش کرده بود. اما جوآو با همه خشم و هیبتی که داشت در برابر آن عده کاری از پیش نمی برد. بار دیگر او را گرفتند و این بار دست‌های زورمند و خشمناکی او را به سنگ قربانگاه میخکوب کردند. بازوی پرزوری دور گردن جوآو حلقه شد و سرش را به عقب خم کرد. معلوم بود که میخواهند مجازات را از پیشانی به پشت سر شروع کنند. جوان قوی هیکل قیچی به دست که مجازاتهای سنگین را اجرا میکرد با وقار تمام شنلش را به پشت سر انداخت و قیچی را در هوا به صدا درآورد تا همه آن را ببینند. آنگاه روی سر جوآو خم شد. جوآو ناله‌ای کرد و با خود گفت: ای بوز لعنتی، ای کاش صداتو شنیده بودم. اما حالا میبایست کچل میشد و ماها کله لختش را در کوی و برزند میگرداند. با صدایی که به گرگر شبیه بود داد زد: دست نگه دارید، هر کاری بگید میکنم به شرط اینکه موهامو نچینید. دانشجوها قاه قاه خندیدند. این تازه وارد به نظرشان خیلی ساده لوح میآمد که فکر میکرد آنها بازیچه چنین شورانگیزی را به این سادگی از دست میدهند. سردسته بچه ها که جوان نکرهی بود با صدای گرفتهی گفت: هیچی به جز موهای سرت نمیتونه کفاره گناهتو بده. جوآو سردی تیره لیچی رو بر پیشانی خود احساس کرد. بار دیگر نالید و گفت: آه مادر بزرگ، کجایی؟ در این زمان یکی از دانشجویان قدیمی که دیر کرده بود دوام دوام از راه رسید. همین که به جمع پیوست از خوشحالی داد زد: او نزدیک بودن مراسم محروم بمونم. یه تازه وارد گیر افتاده و من نمیدونستم. چه شانسی آوردم که به موقع رسیدم. ژوئو تا چشمش به تازه وارد افتاد سعی کرد صدای در گلو خفه شدهش را بیرون بدهد. میگ یکی از دانشجوها گفت: چه ناله ای میکنه بدبخت؟ هیچ دختری اینقدر به موهاش علاقه نداره که این تازه وارد داره. جلاد قیچی را بالا نگه داشته بود تا شور و دلهوره بیشتری به مراسم بدهد. ژوئو بار دیگر با صدای نیمه خفه ای داد زد: میگ. سپس نیروی خود را که لحظه ای از دست داده بود بازیافت. تکان محکمی به خود داد و گردنش را از چنبر بازویی که داشت خفهش میکرد بیرون آورد و با تمام قوا فریاد زد: میگل! آی میگل پاشکوی ماجراجو! در این فریاد چنان شور و نشاطی نهفته بود که خنده ها را بر لبها از فرد تعجب خاموش کرد. دانشجوی از میگل پرسید: مگه تو این یارو رو میشناسی؟ میگل پاسخ نداد. مزاحمان را کنار زد و جلو رفت. همین که به پای تخت سنگ رسید گفت: آه ژوئو تنتوبالی، تو کجا؟ اینجا کجا؟ این تو بودی که میخواستم موتو بترشن؟ آره من. ژوئو نتوانست جمله‌اش را تمام کنه چون آن بازو بار دیگر دور گردنش حلقه شده بود. صدایی پرسید: میگه این رفته به توه؟ یکی دیگر پرسید: یعنی با تو آشناست؟ میگل سرش را به علامت تایید تکان داد. ژوئو هم سر تکان داد. آره ژوئو با او آشنا بود، دوست بود و بلکه بالاتر از اینها هم بود. میگل برای غلبه بر هیجانی که بر جمع مستولی شده بود فریاد زد: من مجازات اون رو از شما میخرم. دانشجویان با خنده گفتند: باید خیلی سرکی سر شل کنی. میگل گفت: حاضرم همه تونو بیای خوراک کباب دعوت کنم. چطوره؟ سکوت برقرار شد. پیشنهاد به زحمت سبک سنگین کردنش می‌ارزید. برای دانشجویان کوینبرایی چه چیزی لذیذتر از خوراک کباب بود؟ به خصوص اینکه بیشتر آنها جیبشان خالی بود. صدایی گفت: باید کمی درباره‌اش فکر کنیم. دیگری گفت: من که موافقم. تا به حال نتونستم کباب بخورم، فقط بوش به دماغم خورده. کباب برای ما بهتر از موهای این تازه بارده. فرد دیگری گفت: منم موافقم. صداهای پشت سر هم برخاست که بله بله بله. آنگاه میگل با لحنی کوتاه و آمرانه گفت: پس ولش کنید دیگه. دستا باز شد. ژوئو نفس عمیقی کشید، گردن دردآلودش را مالش داد و دستی آکی از خوشحالی به موهای دست نخوردهش کشید. یکی از دانشجوها پرسید: حالا این سور رو کی میدی؟ میگل در حالی که دستش را روی شانه ژوئو میگذاشت جواب داد: فردا عصر، وعده ما دم در حیات بزرگ دانشگاه. و به ژوئو گفت: بیا بریم. اگه بیش از این معطل بشیم ممکنه دسته دیگه‌ای برسن و من اونقدر پول ندارم که برای همه کباب بخرم. ژوئو شروع به سپاسگزاری کرد و گفت: من از تو. میگل حرفش را قطع کرد و پرسید: خونت کجاست؟ کوچه برکستاس. میگل لبخندی زد و گفت: چه جایی؟ تو بی من تو این شهر جون سالم به در نمیبری. اونجا جای خوبی نیست. تو اتاق ما یه جای خالی هست که من اونو به تو میدم. میگل همراه با سه نفر دیگر در اتاقی دانشجویی زندگی میکرد. آنها در خرج و نظافت و کارهای دیگر شریک بودند. ژوئو لب به تشکر باز کرد. ولی باز میگل حرف او را برید و گفت: قدم دوچهش. ما دو نفر گیتار زن داریم ولی شاعر نداریم. میبینم که رشته ادبیات انتخاب کردی. با انگشت به نوارهای آبی رنگی که روی لباس جواو دوخته شده بود و علامت دانشکده ادبیات بود اشاره کرد. جواو گفت: بله درسته. انگار تو از علوم خوشت نمیاد. جواو قبل از آن به سخن بگوید لحظه‌ای تردید کرد. سپس گفت: آخه خواهرم ترزا هیچ وقت اون گلودردش کاملا خوب نشد و هنوزم اغلب ناراحته و پشت سر هم مریض میشه. همه این مصیبت‌ها به خاطر اون بود که کسی تو خونه ما سواد خوندن نداشت. دستش را روی شانه میگل گذاشت و ادامه داد: یادت میاد که کاپیتان هندی چی گفته بود؟ امروز هم کشور ما پرتغال با دریای تاریکی ها مواجهه و اون دریا جهل و بیسوادی. منم مثل کاپیتان هندی تصمیم گرفتم هر روز بکوشم تا بر این تاریکی غلبه کنم. خوب فکرشو بکن. این همه ماجراجوی بلقوه تو کشور ما هست که اگه تعلیم و تربیت نبینن هیچ وقت چیزی نمیشن. میگل خندید و گفت: پس اگه تو بخوای تمام کشور پرتغال رو باسواد کنی کارت در اومده. چه رویای جالبی. جواو نیز به نوار زرد رنگ روی شنل میگل اشاره کرد و گفت: مثل اینکه تو رشته پزشکی رو انتخاب کردی. میگل خواست سخن بگوید ولی بغض گلویش رو گرفت. وقتی بر خود مسلط شد گفت: سالاس مادرم از بیماری عجیبی رنج میبره که هیچ که نتونسته علاجش کنه. من تصمیم گرفتم با این بیماری مبارزه کنم. شاید هیچ وقت به مقصد نرسم ولی باز کار خودم رو کردم. سپس لبه شنل خود را بالا زد. در پشت آن چند کلمه گلدوزی شده بود. جواو در پرتو مشعل آن چند کلمه را خواند و لبخند زد. و اون نیز لبه شنلش را بالا زد. این همون کلمات را ترزا پشت لبه شنل جواو گلدوزی کرده بود. هر دو با هم زمزمه کردند: اراده نیکی کردن است. سپس با قدم‌های چابک به طرف کوچه‌ها و خیابان‌های شهر سرازیر شدند. آنچه که می‌شنیدند سر و صدا و همهمه جمعیت نبود، بلکه غرش اقیانوس و نهی و امواج خروشانی بود که محکم به صخره آن غار می‌کوبید. آن دو اراده کرده بودند تا عمر دارند شعار کاپیتان هندی را تحقق ببخشند.
عزیز شنونده، آخرین قسمت از بازخوانی رمان ماجراجویی جوان نوشته ی ژاک سربون رو شنیدید. امیدوارم این رمان رو پسندیده باشه. فردا شب با نقد و بررسی این اثر در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان شما دوستان عزیز شنونده رو به خداوند بزرگ می سپاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.